به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی میزبان شما هستم تا درباره داستان‌ها و رمان‌های روز فارسی حرف بزنیم، ببینیم چه آثار داستانی در دسترسمون هستن و از خوندن چه رمان‌ها و داستان‌هایی میتونیم لذت ببریم. در بوتیقا هر بار درباره یک اثر داستانی حرف میزنیم. سعی میکنیم در معرفی یک اثر ویژگی‌هاش رو بررسی کنیم تا یک آشنایی کلی با اثر پیدا کنیم و اگر به مزاق داستانیمون خوش اومد اون رو در فهرست مطالعه‌مون بگذاریم. درباره رمان نیستی آرام نوشته مرتضی کربلایی‌لو صحبت میکنیم. مرتضی کربلایی‌لو این سالها با داستان‌های کوتاه و رمان‌ها و مقاله‌هایی در حوزه فلسفه هم به عنوان داستان‌نویس شناخته شده و هم پژوهشگر. نیستی آرام یک رمان 500 صفحه‌ای قصه گوه که سال 1399 منتشر شده. شخصیت اصلی رمان مصطفی صدری فارغ التحصیل رشته فلسفه است و چند ماهیه که برای امرار معاش در یک آژانس کار میکنه، مسافر میبره. همسرش سارا هم در دانشگاه سینما خونده و حالا در یک کارگاه نجاری با چوب وسایل تزئینی میسازه. آرام کیه؟ دختر آقای سلطانی، دوست میانسال مصطفی که نیست شده. درباره نیستی آرام نوشته مرتضی کربلایی‌لو صحبت میکنیم. یه بخش کوتاه از این رمان رو بشنویم، برمیگردیم.
وقتی داشتم ماشین را توی پارکینگ هتل جا می دادم، هنوز جمله دل نمی دهی به کار سهرابی روی اعصابم بود. شاید چون حق با او بود و من هنوز با راننده آژانس بودن خودم کنار نیامده بودم. کاری موقت بود که باید به زودی می گذاشتمش کنار. اما انقدر آدم سراغ داشتم که کار موقتشان 20 سال بلکه بیشتر طول کشیده بود و به خودشان که آمده بودند دیگر در شیب پیری افتاده بودند و جوانی از دست داده بودند. انسان‌ها قابل ترحمند. هنوز دو ماه از این کار نصف نیمه هم نگذشته بود که به خیابان عادت کرده بودم. فرق بین حیوان ملوس خانگی و سگ ولگرد چیست؟ از اینکه سارا امشب در خانه نبود و در جایی بود که موقت است، ته دلم خوشحال بودم. تا او در بیمارستان بود، من هم می توانستم بیشتر در خیابانها بمانم. باورم نمی شد. من که از مردم و شلوغی خیابانها فراری بودم، خودم الان جایی بودم که اقامتگاهی موقت بود برای مسافران و زنم در جایی که اقامتگاهی موقت بود برای بیماران. دو حالت ناپایدار. از کنار ردیف ماشین‌های پارک شده گذشتم و پیچیدم توی درگاه هتل و از پشت درهای شیشه‌ای لابی هتل را دیدم.
بخشی از رمان نیستی آرام نوشته مرتضی کربلایی‌لو رو شنیدیم. درباره این رمان صحبت می‌کنم با سرکار خانم نعیمه پورمحمدی، نویسنده و پژوهشگر حوزه مطالعات جنسیت و مطالعات معلولیت. خانم پورمحمدی سلام، به بوتیقا خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم از دعوت شما.
ممنونم، من خوشحالم که درباره نیستی آرام با شما صحبت می‌کنم. اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ داستان و معرفی این رمان. یه موضوعی رو من اول می‌خواستم مطرح بکنم. ما درباره شخصیت اصلی رمان مصطفی که حالا من در اون توضیح خلاصه‌ای که اول گفتم بهش اشاره کردم، مردیه که به دلیل شغلش یا کنجکاوی‌های شخصیش حالا درگیر ماجراهایی میشه، مثلا گم شدن آرام. اما در طول داستان حضور چند شخصیت زن خیلی پررنگه. سارا هست، همسر مصطفی، آرام، دختر جوان دوستش، فریده، پرستار بیمارستانی که در آستانه مهاجرت و اتفاقا همنام مادر مصطفی است، زهره، روانشناسی که شب عروسیش سوار آژانس شده. شخصیت‌های خیلی جذابی هستند توی رمان. شما که حوزه تخصصیتون مطالعات جنسیتیه، این حضور زنان و مردان رمان رو چطور می‌بینید؟ آیا قرار ما با زنها و مردهایی مواجه باشیم که متفاوتن از آنچه که به طور معمول تصور می‌کنیم؟
بله، خیلی ممنونم از لطفتون. عرض کنم که اصلا همون چیزی که باعث شد که من این رمانو دست بگیرم و دیگه نتونم زمین بذارم و ادامش بدم، دقیقا اون جذابیت همون اول رمان بود که مصطفی یه مرد کلیشه‌ای نیست و سارا زنش هم یه زن کلیشه‌ای نیست. اینها مردها و زنهایی هستند با صفات مقابلشون، یعنی مصطفی مردی هست که صفات زنانه خیلی زیادی داره و سارا زنی هست که صفات مردانه داره و حتی خودشون هم متوجه این موضوع هستن که دیگران به خاطر این موضوع اونها رو انگار که نمیپذیرن، قبول نمیکنن، چون خود مصطفی میگه که مثلا من سر هر کاری که میرم گاهی اگر مشکلی براشون پیش بیاد میشینن با من درد دل میکنن، انگار که من یک زنی هستم که میتونم با من درد دل کنن، ولی اون حرفه مهمی که قرار من بدن رو به من در نهایت نمیدن و همیشه با چالش شغل مواجهه، چون که از نظر دیگران یه مرد کامل نیست به خاطر کلیشه‌ای که در ذهن دیگران از مرد کامل شکل گرفته. و باز سارا رو میبینیم که ویژگی‌های زنانه اونجوری که توی ذهن ما هست نداره، یه جور خیلی متفاوته همونجوری که خودش انتخاب کرده و خودش دوست داره که باشه.
ببخشید خانم دکتر، من اینجا یه سوالی مطرح بکنم، این که اگر ما داریم میگیم مطابق کلیشه ها نیستن، یعنی که آیا داریم شخصیت مثلا غیر قابل قبولی رو میخونیم، یا اینکه نه اون ویژگی هایی رو که توی ذهن ما ثبت شده بنا به هر دلیلی یا به شکل مثلا مودی که هست با اون متفاوت هستن؟
ما از دوگانه هایی که دیگه به ارث بردیم خیلی سخته که خارج بشیم. این دوگانه زن و مرد هم یکی از همون هاست که زن زنیه که مثلا با یک دست از ویژگی های زنانه برای ما مشخص میشه و جدا میشه، تفکیک میشه، و مرد هم به همین شکل. و حالا این دست از رمان ها و فعالیت های فرهنگی و هنری ما دعوت میکنه به این که شاید هم بتونیم با آگاهی از این دوگانه ها رهایی پیدا بکنیم. دیدگاهی که در مورد مثلا بچه دار شدن دارن، حالا به وضوح معلوم نمیشه که نمیتونن بچه دارشن یا نمیخوان بچه دارشن، این خیلی موضوع مهمی نبود.
اگر اجازه بدی درباره این مسئله بچه دار شدن ما برگردیم و صحبت بکنیم یه مقدار مفصل تر، چون من یه سوالی هم در این باره دارم. یه بخش کوتاهی از رمان نیستی آرام رو بشنویم، برمیگردیم در ادامه با صحبت میکنیم.
مدام از خودم میپرسیدم مصیبت ناپدید شدن سنگین تر است یا مردن؟ مصیبت نیست شدن دختر خانواده جانکاه تر است یا پدر خانواده؟ با این دو سوال بود که حس میکردم فضای روحی روانی خانواده سلطانی پس از فوت سلطانی نوسان پیدا میکرد. گاه حتما یاد سلطانی میافتادند و گاه یاد آرام. با این فرق که سلطانی هیچ جای این جهان نبود ولی آرام بالاخره یک جایی بود. گفتم فضای روحی روانی خانواده، ولی چه خانواده‌ای؟ فقط دو نفر مانده بود، منیر خانوم و شایان. فرهاد و نارسیس دو آدم بیرون از خانواده بودند. البته راهی که برای التیام این فقدان مضاعفشان وجود داشت این بود که به فرهاد و دخترش نارسیس نزدیک شوند. زن فرهاد سالها بود که از او جدا شده و در ترکیه ازدواج کرده بود و تازه تازه داشت جا می افتاد. خود فرهاد در کار چاپ بود. منیره خانم پیشنهاد فرهاد را بی‌معطلی قبول کرد که برخی از عتیقه ها و تابلوها و قطعه های ارزشمند سلطانی مرحوم را بفروشند تا سرمایه جور بشود. خانه را هم عوض کنند که از شر اجاره سنگین خلاص شوند. یک آپارتمان 60-70 متری نزدیک خانه فرهاد بگیرند. شایان موسیقی را موقتاً بگذارد کنار و با حواس جمع وارد کار چاپ شود. یک دستگاه پیشرفته از آلمان وارد کنند و شایان برود یک دوره آموزش چاپ ببیند و کم کم چم و خم کار را یاد بگیرد و از روابط عمویش استفاده کند و بخشی از کار را به عهده بگیرد. یک دستگاه چاپ خرج یک خانواده دو بلکه سه نفره را می داد. بالاخره آرام دیر یا زود بر می گشت.
بخشی از رمان نیستی آرام نوشته مرتضی کربلایی لو رو شنیدیم. خانم دکتر پور محمدی، در بخش قبل اشاره کردید شما به اینکه مصطفی و همسرش سارا بچه ندارن. ما زنهای دیگه داستان رو هم وقتی باهاشون مواجه میشیم هیچ کدوم مادر نیستن. آرام، فریده، زهره هیچ کدوم مادر نیستن، اما انگار که به یه شیوهی با این مادر بودن یا مادر نبودن درگیرن. آیا داستان داره زن رو با مادر بودن تعریف میکنه؟
اصلا نه نگاه مثبتی داره به این موضوع، نه نگاه منفی داره. و من فکر میکنم که مبنای انتخاب رو مطرح میکنه و اینکه یه زن بتونه تصمیم بگیره که با چی کامل بشه. اونجایی که سارا مجروح میشه توی کارگاه نجاری و استخونش رو با اون دستگاه نجاری رنده میکنه و با خیلی وضعیت بعدی اونو به بیمارستان میرسونن و اینها، بعدن به مصطفی میگه که من یه رنجی رو تجربه کردم درست مثل رنجی که یک زن به هنگام زایمان تجربه میکنه.
بله.
و احساس میکنم که یک انسان جدیدی هستم دیگه، الان یک انسان متولد شدم، یعنی مثل همون حسی که مثلا یک زنی که زایمان کرده اون حس رو داره. فکر میکنم که دعوت میکنه کتاب ما رو به اینکه حالا مثلا دیدگاه های متفاوتی در مورد اصل بچه دار شدن رو بپذیریم و خود بچه دار شدن رو فکر نکنیم که در مورد همه باید به صورت یکسان به عنوان یه مسیری که هر زنی باید توش قرار بگیره، به این شکل فکر نکنیم دربارش.
در واقع امکانات مختلف رو برای فکر کردن پیش روی مخاطب میذاره.
بله، خدمت شما عرض کنم که مثلا مادر مصطفی خیلی دوست داره که نوه داشته باشه و نوهش رو ببینه، ولی خب این فکر رو نمیتونه تحمیل کنه چون که اینا انتخاب کردن که بچه نداشته باشه. و البته میگم باز هم معلوم نمیشه که به خاطر اینکه زن و مرد کاملی نیستن، یعنی به لحاظ بیولوژیک نمیتونن بچه داشن، یا اینکه به لحاظ انتخاب خودشون، ولی به هر حال انتظاراتی که دیگران دارن، فشارهایی که دیگران میارن به اشخاص برای اینکه حتما باید در اون دوگانه زن و مرد سنتی و کلیشه‌ای قرار بگیری و حتما باید در همون دوگانه سنتی جنسیتی، یعنی زن خونه و بچه و مرد بیرون و یه شغل مناسب پردرآمد، به این شکل این دوگانه ها شکسته میشه.
خب خانم دکتر، حالا یه مقدارم از خط داستانی میایم بیرون، ولی یه نکته کوتاه شاید اما مهم توی داستان کودکی خود مصطفی، جاییه که به تشخیص پزشک به مصطفی شوک داده میشه تا یه بخشی از ذهنش به حالت عادی برگرده. حالا ما یه مرد بالغ داریم، ولی آیا مسیری که در واقع پزشکی برای زندگی مصطفی تعیین کرده براش کارآمد بوده؟
بله، این موضوع خیلی جالبه. اتفاقا یه جا هم میگه که این که من که الان مرد کامل نیستم شاید برمیگرده به همون اتفاقاتی که در بچگی برام افتاده. یه جایی به این موضوع اشاره میکنه و اتفاقی که براش میفته اینه که یک استعداد خاصی داشته و میتونسته رؤیاهای دیگران رو ببینه، یعنی یه شخصی توی ذهن خودش یک رؤیایی، حالا یا در خواب یا در بیداری داشته، اما مصطفی میتونست اون رو به وضوح ببینه. و وقتی که مادرش از این موضوع مطلع میشه، داییش رو مأمور میکنه، چون که اینا پدر مادرشون از هم جدا شده بودن، دایی مصطفی رو مأمور میکنه به اینکه اینو ببره پیش پزشک و با شوک مغزی چندین بار که این کار انجام میدن دیگه مصطفی برای همیشه اون توانایی رو از دست میده. و خودش گاهی میگه که شاید این حالتی که من الان دارم، خودش گاهی رفت میده به این اتفاقی که براش در کودکی افتاده و اون شوک‌های مغزی. و بعد مثلا زندگیش، مسیرش اینجوری میشه که سراغ فلسفه میره و اونم انگار که ارضاش نمی‌کنه و بعد راننده تاکسی میشه برای اینکه بیشتر مثلا در متن گفتگوهای با مردم و در متن زندگی مردم قرار بگیره و تجربه بیشتری بیاندازه و اینها، یعنی زندگی خیلی کلیشه‌ای پیدا میکنه. حالا شما فرض بکنید، مقایسه بکنید با حالتی که این کار رو انجام نمیدادن، این مداخله پزشکی تهاجمی رو انجام نمیدادن و ما الان یه مصطفی داشتیم که خیلی متفاوت بود. احتمالاً با اون نیروی تخیل خیلی قوی که داشت یه هنرمند بزرگی میشد. همینطور که
امکانش بود، حالا قطعیتی وجود نداره،
آره،
ولی این امکان
وجود داشت. بله، چون سوزان سونتاک هم توی مصاحبه‌ای که باهاش میکنه رولینگ استون، و این کتاب هم به فارسی ترجمه شده، انتشارات حرفه نویسنده اینو منتشر کرده، اونم از یک دختر بچه‌ای به اسم نادیا نقل میکنه. میگه من یک قصه خوندم در مورد دختر بچه‌ای به اسم نادیا که اوتیسته و یه نقاشی های خیلی دختر بچه کوچیکه، یه نقاشی های خیلی فوق‌العاده میکشه، یعنی روزی هزاران صفحه نقاشی میکنه.
بله.
پدر مادرش کلافه میشن، میگن که خب این که اصلا دیگه با هیچ کس هیچ معاشرت نمی کنه و داره در روز فقط هزاران صفحه کاغذ رو پر میکنه با نقاشی‌هاش و این در خود فرو رفتگی داره.
بله.
و پیش روانپزشک که مراجعه میکنن، اونها سعی میکنن به درمان اوتیسم این نادیا، و در نهایت اتفاقی که میفته نادیا
خلاقیتش از بین میره.
بله.
کاملا
تا یه حد خیلی زیادی اون
بله.
مسئله اوتیسمش حل میشه، ولی اون قریحه نقاشیش هم از دست میده.
بسیار.
و بعد سوزان سونتاک ما رو با این سوال خیلی مهم مواجه میکنه، آیا واقعا میارزید که جامعه یه شهروند خیلی عادی داشته باشه ولی یه هنرمند خیلی بزرگ رو از دست بده؟ و یه شعری رو اضافه میکنه، میگه که شیاطین من رو از من مگیر که فرشتگانم هم با آنها خواهند رفت.
بسیار.
و توضیح میده که اگر مداخله ای ما انجام بدیم و بخوایم مثلا یه مسئله رو در وجود یک شخصی درست بکنیم، نمیتونیم که فقط یه مسئله رو از بین ببریم و بقیه مسائل رو سر جای خودشون نگه داریم. پدر مادر نادیا خیلی نگران بودن از اینکه اون وقتی که بزرگ بشه هیچ کس رو نداره که باهاش معاشرت بکنه و تنها میمونه، ولی سوزان سونتاک میگه که قطعا نادیا هم معاشرانی پیدا میکرد و دست کم اگر با هیچ کس نمیتونست معاشرت بکنه با هنرمندان نقاش معاشرت میکرد. و این واقعیت نشون میده که بالاخره آدمهای همجنس و همفکر همدیگر رو پیدا میکنن، ولی ما به دنبال این هستیم که مثلا یک استاندارد سازی ها و یک سان سازی هایی رو انجام بدیم، از بیم این که مثلا نکنه که در واقع کودک ما یا حالا نوجوان ما مثل همه نباشه.
بله.
و همه ارتباط برقرار کنه. و این خیلی قابل توجه میتونه باشه در ارتباط با نقد پزشکی و نقد روان پزشکی که بعد این مسئله در نظر بگیرن.
فکر میکنم موضوع بسیار مهمیه که در تربیت فرزندانمون بهش توجه بکنیم. بریم یه بخشی از رمان نیستی آرام رو بشنویم، برمیگردیم در ادامه درباره این رمان باز هم صحبت میکنیم.
اگر تا یک ساعت پیش مردد بودم که زنگ بزنم به سلطانی، حالا دیگر پناه من آنجا بود. نیاز داشتم سلطانی را ببینم و محض خنده بگویم به فهرست تمام چیزهایی که آدمها از من خواستند، همکلاسهام و مادرم و داییم خواستند، دوستانم و مسافرهایی که از جایی سوارشان کرده ام و برده ام جای دیگر، سارا، همسایه‌ای، کلی که اسفند دود می کرد، گدایی که یک پا داشت، راننده‌ای در روزی زمستانی تا ماشینش را هل دهم و غیره و همه از من خواستند، یک درخواست عجیب هم اضافه شده. سلطانی هرگز جا نمی خورد و تا می دانست با سخنوریش در کدام جاده خواهد تاخت، یک لحظه هم تأخیر نمی کرد. با دریغ شروع می کرد خاطره‌ای را در همین خصوص باز گفتن. بله بله، ای وای آقای صدری، حیفم میاد که شما این جایی رو که میخوام از اون صحبت کنم و ندیدید. حیف حیف، زمانی در فلان شهر در فلان کشور بودم و یک زنی بود که اتفاقا، پس هرچه بر سر من آمده بر سر دیگران هم آمده، دست کم بر سر سلطانی. رویداد فقط تکرار بود، حتی اگر یک خنده بود.
و بخشی از رمان نیستی آرام رو شنیدیم، نوشته مرتضی کربلایی‌لو. خانم پور محمدی، ما توی رمان شخصیت‌هایی رو داریم، مثلا خود مصطفی که حالا فلسفه خونده و الان راننده آژانس، یا دختری که باهاش درگیر، آرام که دختر جوان دوستش هست، خیلی درونگرا ولی عملگرا، یعنی اقدام میکنه، با عملش همه رو تقریبا غافلگیر میکنه. شخصیت پردازی های رمان چقدر کشش داره و چقدر در جذب مخاطب یا پیش بردن داستان فکر میکنید که مؤثر باشه؟
بله، آرام نیستی آرام خیلی به دل من نچسبید و من دوست داشتم که هر چی که پیش میرم بیشتر درباره مصطفی و سارا بخونم و فکر میکنم که یه نقدی که به این رمان دارم اینه که خیلی بیش از اندازه به آرام پرداختش، ولی خب من نتونستم ارتباط زیادی با آرام و با پدرش سلطانی برقرار بکنم. من بیشتر به دلم مصطفی و سارا چسبید.
حالا چرا؟ به خاطر ویژگی هایی که مثلا همونطور که فرمودید کلیشه شکنی ها، رفتار های متفاوتشون، یا اینکه از نظر شخصیت پردازی، چون رابطه خود آرام با پدرش سلطانی هم رابطه جالبیه توی این رمان.
بله، من فکر میکنم که از بس که اونجا فریاد میزنه، یعنی این کلیشه شکنی که صورت میگیره تو بخش زندگی خیلی آروم و صمیمی مصطفی و سارا انقدر لطیفه که ناخودآگاه تأثیرش رو روی مخاطب میذاره که ای خب پس میشه زنم متفاوت باشه، خیلی حساس نباشه، خیلی حسود نباشه، خیلی شوهرش رو رصد نکنه، یا مثلا مردم آره میتونه خیلی حساس نباشه، زنش توی کارگاه نجاری کار بکنه و خیلی ناخودآگاه روی شما تأثیر میذاره برای شکستن این کلیشه ها. ولی در مورد آرام چیزی که من خوشم نیومد اینه که یه خورده این پیام ها تبدیل شده فریاد و خلاصه خیلی بلنده و گوش خراشه. مثلا اینکه آرام 2 ساله که الان با پدرش حرف نمیزنه، چون پدرش دوست داره که به رغم اینکه زندگی شخصی خودش زندگی خیلی آزاد و رهاییه، ولی به رغم این در مورد دخترش آرام دوست داره که یه دختر سنتی باشه، سربازی باشه، سرجاش بشینه، به موقعم ازدواج کنه و بچه دار شه. ولی آرام اینجوری نیست، شخصیت خودش رو داره. به خاطر همین 2 ساله که این پدر و دختر با هم حرف نمیزنن و انگار که پدر کاملا این دختر رو نادیده گرفته و نیستیه، زودتر از این که بخواد حالا آرام فرار کنه و بره اتفاق میفته، انگار که اصلا آرام ناپدید شده، توسط پدر به فراموشی عمدی سپرده شده.
به خاطر همین من فکر میکنم که خیلی نکته مهمیه توی داستان این نیستی آرام، با وجود اینکه آرام خیلی دلش میخواد که خودش رو به شکل‌های مختلف به پدرش نشون بده، یعنی بودن خودش رو در واقع اثبات بکنه به پدرش.
خب میدونید برای چی میگم صدا اینجا بلند میشه و دیگه آدم به دلش نمیچسبه؟ برای اینکه مثلا آرام برای اینکه جلوی این تبعیض بایسته و حداقل گاهی صدای پدرش رو بشنوه، روی پدرش رو ببینه، یه جایی رو پیدا میکنه توی اتاق مخفی میشه و توی گفتگوهای فلسفی که بین مصطفی و سلطانی برقرار میشه یا بین سلطانی و بقیه دوستان دیگرش که باش رفت اومد داشتن، اون گفتگوها رو میشنوه از یه جایی تو اتاق که اون میتونسته مهمانها رو ببینه ولی اونا نمیتونستن اون رو ببینن و هیچ کس نمیدونسته که اون اونجا مخفی شده. یعنی میدونید زن ستیزی که وجود داره اینجا یا کاری که آرام میکنه خیلی خب به نظرم مثلا زیادی فاش و آشکاره، یا تمایز بین سنت و مدرنیته در ارتباط با مسائل جنسی و جنسیتی، ولی توی زندگی آروم و صمیمانه مثلا مصطفی و سارا مطلب خیلی خلاصه پنهان و به صورت غیر فاش بیان میشه و آدم تو بهتر
باش ارتباط برقرار. آره من در مورد آرام خیلی با شما هم نظر نیستم. فکر میکنم که یک دختره با وجود در واقع نادیده گرفتن پدرش داره عمل میکنه و خیلی قدرتمندانه هم عمل میکنه و اتفاقا بقیه رو به نابودی میکشونه با این عمل کردنش که در واقع خودش رو پنهان میکنه. من به نظرم آرام خیلی شخصیت قویه و توی این رمان خیلی حتی روی مصطفی، روی مسیر زندگی مصطفی هم خیلی تأثیر محکم و قوی داره.
خب ولی اگه اینجوری فکر کنیم که بگیم که هم باعث نابودی خودش میشه هم باعث نابودی کل خانوادهش میشه، کما اینکه واقعا یه اتفاق میفته، کل خانوادهش در پی اون تصمیمی که آرام میگیره نابود میشن، چه به لحاظ مادی و اقتصادی، چه به لحاظهای دیگه که پدر خانواده رو از دست میدن، اتفاقات دیگه که براشون میفته. من میخوام بگم که این که حالا مثلا آموزنده نیست، سازنده نیست، تخریبیه، خود انتحاریه و چه بسا حالا همون حرکت های نرم و لطیفی که مصطفی و سارا دارن برای اینکه در عین تفاوتی که خودشون بهش آگاه هستن، در عین اون تفاوت بتونن ما بین بقیه مردم زندگی کنن و یه کسب و کار کوچیکی هم بر خودشون داشته باشن و به یه زندگی کمی هم راضی باشن، این شاید سازنده تر باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر پور محمدی.
سلامت باشید. من از شما و کل همکارانتون متشکرم. درود بر شما.
ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
درباره رمان نیستی آرام نوشته مرتضی کربلایی‌لو صحبت کردم با سرکار خانم نعیمه پور محمدی، نویسنده و پژوهشگر. اگر دوست دارید رمانی بخونید که شخصیت‌های متفاوت داشته باشن و با قصه رمان پیش برید، فکر می‌کنم نیستی آرام پیشنهاد خوبی باشه. هفته آینده درباره مجموعه داستان آقای میوم نوشته مریم ناصری صحبت می‌کنیم. خدا نگهدار.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو عزیزم. اما من خواهرم رو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در، تو ولدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته؟
حتما قسطی هم میده.
بله
بگو دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه،
خریدی با خیال راحت راحت راحت، شهر فرش.
دعوت میکنم شرمنده هفت اورنگ باشید.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
برنامه‌ای با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران زمین. به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به همه شما علاقمندای فرهنگ و هنر ایرانی. صدای من حامد موسوی، پژوهشگر فرهنگی، رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه هفت اورنگ میشنوید. این برنامه با تهیه کنندگی حسین رحمانی هر هفته تو همین ساعت تقدیم شما بزرگواران میشه. امیدوارم تا پایان برنامه شنونده ما باشید. برنامه هفت اورنگ این هفته ما به مناسبت ثبت ملی فنون کاشیکاری زرین فام به عنوان یک اثر در فهرست میراث ناملموس تقدیم شما علاقمندان فرهنگ و هنر ایرانی میشه. همونطور که میدونید سفالگری به عنوان سرمنشأ هنر تولید کاشی تقریباً به 10,000 سال پیش از میلاد میرسه. بنابراین کاشیکاری و ساخت اون هم پیشینه‌ای فراوون در تاریخ رو به خودش اختصاص داده. تو این برنامه فقط به یک کاشیکاری